مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
آخرین امتحانات، هیئت رزمندگان اسلام.
47 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ایام دفاع مقدس و بزرگداشت این حماسه با شکوه هستیم و صبح جمعه به یاد آقا امام زمان علیه السلام و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا دور هم نشستیم. سالهاست از دفاع مقدس می گذرد و ما همچنان رو به لحظات بسیار با شکوه تر از دوران حماسه دفاع مقدس، یعنی لحظات ظهور حضرت در حرکتیم. من وقتی دیشب نیمه های شب بود وارد اندیمشک شدم، حال و هوای اولین باری که وارد اندیمشک شدم برای خودم دیدم چقدر تفاوت کرده. ما اولین بار دانش آموز بودیم، ایام عملیات فتح المبین وارد این شهر شدیم، شهری که شهیدان مظلوم و از قربت خاصی در دوران دفاع مقدس برخوردار بوده. امتحاناتی که در این زمان خدا داره از ما میگیره با امتحاناتی که در دوران دفاع مقدس از ما گرفت چقدر تفاوت دارن. موضوع بحثمون رو اجازه بدید امتحانات آخر الزمان قرار بدیم، امتحاناتی که همکنون در دوران سپری کردن این امتحانات هستیم، فضای زمانی خودمون رو بشناسیم. در مقایسه با امتحاناتی که در دوران دفاع مقدس بود چه تفاوت‌هایی در این امتحان‌ها و شیوه پس دادن این امتحان‌ها به وجود آمده. اون زمان در دوران عملیات فتح المبین که شاید 5 کیلومتری همین منطقه بود که این عملیات انجام گرفت، شاید گلوله‌های سبک دشمن به شهر می‌رسید. قبل از عملیات فتح المبین مرزها مشخص بود. بنده دو کوه رو که به یاد میارم و حداقل لشکرهایی که به دو کوه می اومدن، دو کوهی که قلب خاطرات رزمندگان دفاع مقدس، حداقل بخش عظیمی از رزمندگان دفاع مقدس هست، این قلب تپنده رو همه به یاد دارن. می اومدیم در محضر شما مردمان خوب اندیمشک بودیم. معمولا بسیاری از رزمندگان وقتی می اومدن اول میهمان شما می شدن، ولی اون زمان خاطرات رو که به یاد میاریم می بینیم مرز خیلی مشخص بود، میشه نشون داد کجا بیمارستان صحرایی بود در همین نزدیکی ها. شاید خیلی از رزمنده ها که در تنشون تیر و ترکشی و آثاری وجود داره از محل شما خاطرات زیبایی داشته باشن. بسیاری از شهدا در همین نقطه به شهادت رسیدن. در اون زمان، در اون نبرد، در دوران دفاع مقدس مرز درگیری خیلی مشخص بود. شما میتونید عملیات رو، مراحلش رو کاملا ببینید. رزمنده ها وقتی می اومدن در خط مقدم قرار می گرفتن، می دونستن باید با کی درگیر بشن، چجوری باید باهاش درگیر بشن. فتح مبین و آشکار رو در همین منطقه انجام دادن. امتحانات ادامه داره. الان در امتحاناتی که ما بعد از سالها، فکر کنم عملیات دفاع مقدس، عملیات فتح المبین که سال 61 بود، نوروز سال 61، اولین روز سال 61 این عملیات آغاز شد. سال 61 تا الان که سال 88 هستیم، تفاوت رو ببینیم. امتحانات ادامه داره، دشمنی دشمن ادامه داره، مقاومت رزمندگان در این دشمنی های نوین ادامه داره، امتحانات خداوند متعال ادامه داره، ولی الان مرزها زیاد مشخص نیست. ما یه زمانی یاد شهدا به خیر، مقام شهدا بسیار عالی، ولی در امتحانات سبکتری به سر می بردیم. هرچی جلوتر می ریم امتحانات سختر می شن. یه نفر پیش امیر المؤمنین علی علیه السلام گفت خدایا ما رو دوچار امتحان و ابتلا نکن. حضرت فرمود چرا میگی ما رو دوچار فتنه و امتحان نکن؟ بگو خدایا ما رو از این امتحانات و فتنه ها سالم بیرون بیار. در روایات هست که ائمه هدا علیهم السلام سفارش کردن که هیچ وقت از امتحان ها فرار نکنید، بلکه از خدا طلب بکنید امتحان ها رو. خدایا امتحانات سخت رو از ما بگیر و البته ما رو در این امتحانات سخت به پیروزی برسون، با پیروزی و فتح خارج کن. بعد دلیل آوردن اهل بیت اسمت و طهارت که این امتحانات سخت نفاق رو از بین میبره. این امتحانهای سخت رشد میده مؤمنین رو. چرا ما امتحانات سخت رو از خداوند متعال تقاضا نکنیم؟ این امتحانات خیلی سخت میشن. من امتحانات این دوره روزگار خودمون رو مقایسه بکنم با امتحاناتی که در دوران دفاع مقدس بود. اون زمان ما در درگیری با کفر بودیم. جامعه دینی وقتی تشکیل میشه ابتداءً درگیر با کفر میشه. بعد از درگیری با کفر و پیروزی در اون مرحله، جامعه دینی در مرحله درگیری با نفاق قرار میگیره. بعد از پیروزی در مرحله درگیری با نفاق، جامعه ایمانی وارد مرحله سوم میشه. آقا غیر از کفر و غیر از نفاق دیگه چی باقی میمونه که آدم باهاش درگیر بشه؟ امتحاناتی که در دوره سوم گرفته میشه امتحانات بسیار سخت‌تری است. در دوره سوم این امتحانات در بستر درگیری مؤمنان با یکدیگر شکل میگیره. آقا مگه مؤمنان با یکدیگر باید مبارزه بکنن؟ نه، نباید مبارزه بکنن. باید با هم تعامل داشته باشن، باید با هم تعاون داشته باشن، باید زیر بغل هم دیگر رو بگیرن، ولی بالاخره تو این میانه امتحانات بسیار سنگینی هم صورت میگیره. ظرفیت تعامل، ظرفیت داشتن برای تعامل مؤمنان با یکدیگر امتحان مرحله سومه. درگیری با کفار ببینید چقدر راحت تره. مرزها مشخص، شعارها متفاوت. اما دو تا درگیری بعد از درگیری با کفر چقدر پیچیده است. در دورانی که میخوایم با نفاق مبارزه بکنیم، شعارها شبیه هم دیگه، شبه افکنی ها فراوان، دوست و دشمن به سختی شناخته میشن. این که ما مبارزاتمون رو داریم پیش میبریم و مبارزاتمون رو باید به جایی برسونیم که در دوران ظهور آقا امام زمان علیه السلام لایق بشیم اون دوران رو درک بکنیم، این نباید لحظه ای مورد غفلت قرار بگیره. ما هیچ وقت از دفاع مقدس و فضای دفاع مقدس خارج نمیشیم. نحوه نبرد متفاوته. دشمنی که مقابل ما قرار میگیره که باید باهاش درگیر بشیم متفاوته. و الا هیچ وقت از دوران دفاع مقدس خارج نمیشیم. همیشه اسمشو شاید نشه جنگ به اون معنا گذاشت، ولی همیشه در نوع این نبرد ما به سر میبریم. روز به روز هم نبردمون سخت‌تر میشه. بگذارید قبل از این که به امتحانات این دوره و زمانه بپردازم، تقدیری از شهدای دوران دفاع مقدس به عمل بیارم. یکی دو تا از شهدایی که در همین منطقه، در همین نزدیکی ها، شاید در 5 کیلومتری همین منطقه‌ای که نشستیم به شهادت رسیدن و من تصادفاً اونها رو میشناسم. حالا شهدای بسیار زیاد دیگری هستن که ما بهشون معرفت نداریم، از خاطرات اونها بگم، تقدیر بکنیم. این که من الان عرض میکنم که امتحانات سخت تر شده، معناش این نباشه که مقام اون شهدا رو بیاریم پایین تر. این که میگیم امتحانات دوران دفاع مقدس آسون تر بود، معناش این نباشه که بگیم هنری نکردن رزمندگان خوب ما که در اون امتحانات به پیروزی رسیدن. نه، معناش این نباشه. من از رزمندگان و شهدای دوران دفاع مقدس با یکی دو تا خاطره تقدیر بکنم. هفته دفاع مقدس مربوط میشه به آغاز جنگ تحمیلی. بنده با 2 نفر، 2 آقا پسر نازنین به نام ابوالفضل و محسن، عصری بود نشسته بودم در مسجد ابویمون در تهران، داشتم مباحثه درس طلبگی میکردم با این دوستان. این مباحثه درس طلبگی جامع المقدمات گذاشته بودیم، برنامه تابستانمون بود، بنا بود این رو در طول سال تحصیلی هم ادامه بدیم. آغاز دفاع مقدس لحظه ای شد که من در حضور این 2 نفر بودم که هواپیماهای عراقی اومدن تهران رو بمباران کردن. صدای وحشتناک هواپیماهای عراقی رو وقتی از بالای سر ما عبور میکردن ما شنیدیم، فکر کردیم مثلا هواپیماهای جنگی خودمون هستن، سیاه شدن، در حال آتش گرفتن هستن. و بعد فکر کردیم که این هواپیماها میخواستن برن فرودگاه اونجا مثلا قرار بگیرن، نتونستن، خوردن زمین. ما تصوری از جنگ نداشتیم. بعد رادیو اعلام کرد و کم کم متوجه شدیم که جنگ شده. این 2 نفر کسانی بودند که از اولین شهدای خطشکن عملیات فتح المبین قرار گرفتن. 2 دانش آموز 17 ساله، یکیشون پدرشون معمار بود، ثروتمند بود، بعدها در گوشه حیات خونش تو تهران یه خانه 200 متری ساختن. یکیشون پدرشون فقیر بود، علیل بود، روی زمین می نشست، باید بلندش می کردن، جا به جاش می کردن تا می تونستن جارو کنن زمین رو. این که پدرش فقیر بود، عصرها روی سینی چیزی می فروخت جلوی دبیرستانها و مدرسه های دیگه که بتونه حالا مخارج خودش رو تهیه بکنه. این دوتا هر دو خواب دیده بودن قبل از اینکه جنگ شروع بشه به شهادت میرسن. من مفهوم شهادت و عشق به شهادت رو خصوصا تو یکیشون که زودتر باهاشون رفیق شده بودم، شهید محسن، قبل از دفاع مقدس تو وجود اینها شهادت طلبی رو دیده بودم. هی میپرسیدن آدم چجوری شهید میشه. اون موقع درگیری هایی در قائله کردستان بود، میگفتن نمیشه ما اعزام بشیم بریم کردستان. اون زمان رسم بود برای کردستان کسانی رو سال 59 اعزام میکردن باید کسی باشه که سربازی رفته باشه. هنوز رسم نشده بود که جوانها با سنین کمتر هم به جبهه برن. کلمه جبهه اصلا وجود نداشت. میگفتن کردستان درگیری شده، برخی از دشمنان اونجا نفوذ کردن، باید بریم تو اون درگیری کمک کنیم به هموطنان کرد مظلوممون. ولی این دوتا تقاضامند بودن. شهید محسن شبها برای تحقق آرزوی شهادت که از قبل از انقلاب این آرزوی شهادت تو وجودش افتاده بود، دلیلش رو عرض خواهم کرد، از شروع کرده بود به نماز امام زمان علیه السلام خوندن با صد ایاک نعبد و صد ایاک نستعین. کار نسبتاً طولانی و طاقت فرسایی برای جوانی تو اون سن. چی شده بود آتش شهادت تو وجود این جوان افتاده بود؟ بعدها از مادرش پرسیدم. مادرش میگفت این قبل از این که 14 سالش بشه اومد من گفت مادر من دارم به سن تکلیف میرسم، میشه دعا کنی من قبل از سن تکلیف از دنیا برم؟ بهش گفتم یعنی چی از دنیا بری؟ برای چی از دنیا بری؟ میگه محسن برگشت، مادر این شهید هست الان شاید کلمات بنده رو داره میشنوه. میگه بهش گفتم که مادر چرا از دنیا بری؟ گفت مادر اگه بمونم گناه میکنم. گفتم خب گناه نکن. گفت خیلی ها دوست دارن گناه نکنن، اما خطا و لغزش و غفلت آدمو میگیره. بهش گفتم خب مادر توبه میکنه آدم، توبه رو خدا برای همین خطاها و لغزشها گذاشته. برگشت به من گفتش که مادر شما که میدونین پارچه نو رو وقتی کثیف بشه به شورنش دیگه اون نو بودن و حلاوت خودش رو از دست میده. من قبل از سن تکلیف از دنیا برم اینجوری که میگن، همه صحبتاشون هم میگفت از نوارهای سخنرانی ها شنیده بودن. خب میرم تو بهشت، وقتی میرم تو بهشت شما هم حالا بعد چند سال به ما ملحق میشی، عوضش پسرت سالم مونده، یه دونه گناه نکرده. میگه من داشتم تو آشپزخونه ظرف میشستم، این حرفا رو پسر به من میزد. بهش گفتم خب مادر دعا کن شهید بشی. گفت شهید یعنی چی؟ بهش گفتم کسی در راه خدا در خون خودش بغلطه مانند اولیاء خدا وارد صحرای محشر میشه. دیگه مثل یه آدم توبه کرده ای که صرفا تمیزش کرده باشن و جای اون لکه ها بمونه نیست. گفت مادر خب آدم چیوی شهید میشه؟ بعد میگفت محسن از اون موقع هنوز نه دفاع مقدسی هست، خدایا تو شاهد باش، من دارم خاطرات شهدایی رو میگم که خیلی ها فکر نکنن که دفاع مقدس وقتی راه افتاد بعضی ها احساساتی شدن اومدن رفتن جبهه شهید شدن. نه، بسیاری از اینها ریشه هایی در سرچشمه های نور داشتن، قبل از دفاع مقدس عاشق شهادت و مستعد فوز عظیم شهادت بودن. همین دوتا رو من دارم برای شما تعریف میکنم. میگفت خیلی پسرم گریه میکرد برای شهید شدن. این اواخر بهش گفتم پسرم نترس تو شهید میشی. من یه خوابی اول زندگیم دیدم، خواب دیدم مادر این شهید برای من تعریف میکرد. دوتا شهید پای رکاب آقا امام زمان علیه السلام میدم، حضرت میان بر یه اسبی سوار هستند و دوتا شمشیر مرصع به من هدیه میدن. خب پسرم حتما یکیش توی، ناراحت نباش. میگه پسر من اول خوشحال شد، بعد گفت مادر نکنه من بمونم زمان آقا امام زمان به شهادت برسم. بهش گفتم خب چه ایرادی داره؟ گفت اگر اون زمان به شهادت برسم شهدایی که الان دارن شهید میشن توی کردستان اینا از سابقون از سابقون هستن، اینا اولئک المقربون هستن، وقت من میمونم جزو عقب افتاده ها. این چه دریافت معنوی است که یه جوان 16 ساله پیدا میکنه که من باید بعدها این حرفها رو در درسهای حوزه و در درسهای تفسیر بفهمم. از سابقون از سابقون اولئک المقربون، شهدای عملیات فتح المبین جزء از سابقون از سابقون اولئک المقربون جنگ هستند. کی میتونه بگه این دو شهیدی که بنده میشناسم و دارم خاطرش رو برای شما میگم اینها در جریان جنگ یه دفعه بیداری براشون حاصل شد؟ بله، بسیاری از شهدا هم در جنگ بیداری براشون حاصل شد، این هم بوده. ولی قله های مرتفع سبقت گیرنده در جنگ کسانی بودند که معرفت به شهادت و جهاد رو از قبل به دست آورده بودند. اینجوری نبوده که توی جنگ رفی احساساتی بشن. چنین انسان های بلند و دارای معنویتی در این نبرد دفاع مقدس به شهادت رسیدن. این تقدیر از شهدای دفاع مقدس. ولی امتحانات دفاع مقدس امتحانات ساده ای بود. وقتی که می اومدی به شما نشون میدادن، میگفتن اینها اینجا. بنده وقتی اولین بار اومدم جبهه بعد از شهادت همین رفیقمون بود، اومدیم توی این منطقه عمومی شوش توی خطی که درست شده بود بعد از عملیات فتح المبین، اومدیم نشون دادن، گفتم بیا اینجا، این دشمن، این هم تفنگ دسته، اینجوری باید تفنگ استفاده کنی ازش. تموم شد، یه کمی از جانت میگذشتی رزمنده این میدان بودی. ولی رفقا الان چی؟ الان خط هست، دشمن هست، نبرد شیوه های متفاوتی پیدا کرده و چقدر نبرد سخت شده. یکی از سختی های این نبرد جدا کردن دوست و دشمن از همدیگه است. یکی از سختی های این نبرد تعیین کردن نحوه برخورد با کسانی است که در صفوف دشمن قرار می گیرن. همه رو نمیشه با یه چوب زد. یکی از سختی های این نبرد گذشتن از جان نیست، گذشتن از آبرو. شهدای دفاع مقدس، آی 5 شهید گمنامی که در محضر شما قرار داریم، دور شما جمع شدیم بریم در خانه امام زمان علیه السلام، من پیش شما فریاد میزنم، گله میکنم از زمانه خودمون، میگم از جان گذشتن به مراتب راحت تر است تا از آبرو گذشتن. رزمنده هایی که حاضر بشن از جان بگذرن همین الان هم فراوانن، اما کسانی در جریان دفاع از حریم ولایت و برطرف کردن غربت و مظلومیت دین از آبرو بگذرن کمن، از مقام بگذرن کمن. این که رزمندگان در این دفاع جدیدی که ما درش قرار داریم از خود بگذرن، آدم یه حرفی زده کوتاه بیاد از حرفش، این خیلی سخت تر از صد بار جان دادن در راه خداست. دوران دفاع مقدس دوران طلایی حیات و تاریخ ماست. شهدای دفاع مقدس مقامشون بالاست. رزمنده ها رو ما روز قیامت خواهیم شناخت. هر کی تیر و ترکشی تو بدنش نیست صحرای محشر وارد بشه، هر چی آدم خوبی هم باشه بازم کم خواهد آورد، احساس میکنه کم داره پیش خدا. این در روایت هست که من برای شما نقل کردم. بله، ولی جهاد در دوران دفاع مقدسی که امروزه گشوده شده بسیار پیچیده تره. امتحانات بسیار سختتر از ما گرفته میشه. درباره فلسفه امتحانات الان در روایات هست، چرا شما مخالفت میکنید با امتحانات سخت خدا که در آخر الزمان میخواد ازتون گرفته بشه؟ منافقین رسوا میشن، چرا میخواید رسوا نشن؟ میخواید آقاتون نیاد؟ ما تا خالص نشیم آقامون نمیاد. روایاتی رو من جمع‌آوری کردم برای شما بخونم، حدود 7-8 روایت هست که تقریبا تو اکثر این روایات هم ائمه هدا علیه السلام به لفظ جلاله الله سوگند یاد می کنن که این امتحانات سخت حتما قبل از ظهور از شما گرفته خواهد شد. مردمان خوبی که الان در این مجلس نشستید و همه مردم خوب جامعه نازنین ما، این آمادگی روحی خیلی لازمه. من آماده باشم از نظر روحی برای امتحانات سخت. خدایا ما رو در امتحانات سخت و سهمگین دوران آخر الزمان، دوران قبل از ظهور، آماده برای پیروزی در این امتحانات آماده بگردان. برای پیروز بودن، پیروز ماندن و پیروز در آمدن از این امتحانات خدایا ما رو کمکمون کن. می‌فرماید والله یا ابا اسحاق ما یکون ذلک حتی تمیزو و تمحصو حتی لا یبقا منکم الا الاقل ثم سعر کفهو. می فرماید به خدا قسم این امتحانات باید انجام بگیره. ابا اسحاق کسی بود اومده بود پیش امام خودش، آقا کی ظهور رخ میده؟ حضرت فرمودن عجله داری؟ گفت آره خب سنم داره میگذره، کی اون فرج رو خواهد داد، کی لیظهره علی دین کله رو خواهد داد. فرمود ابا اسحاق این کار صورت نمیگیره مگر اینکه امتحانهای سخت گرفته بشه. مردم برای امتحانات سخت آماده این. سختی این امتحانات چیه؟ آدم دلش نمیاد چهره های نورانی شما مردم خوب رو میبینه این قسمت حدیث رو ترجمه کنه. این امتحانات انقدر سخته، انقدر جدا میکنه خوبها رو از بدها، که کسانی که آخرش باقی میمونن یه ذره هستن. میفرماد حضرت دستش رو جمع کرد، چیزی زیاد باقی نمیمونه. امیر المومنین علی علیه السلام میفرماد امتحانات آخر الزمان انقدر سخته مثل اینکه آفت بزنه به انبار آرد گندم، بعد شما مجبور بشی این انبار رو بیاری بیرون، اونایی که خراب شده بریزی بیرون، سالماش رو برگردونی تو انبار، دوباره آفت بزنه، دوباره میاری بیرون، اون خراب شده هاشو برمیگردونی میریزی دور، دوباره آفت میزنه. همینجوری حضرت میفرماید انقدر این انبار گندم آفت میزنه، این انبار آرد گندم، که آخرش چقدر میمونه؟ به اندازه قضای یه وعده. امتحانات آخر الزمان شوخی نداره. شماها یادتون میاد رزمندگان دفاع مقدس پای عملیات چه گریه ای میکردن، چه زجه ای میزدن. من به همه سیاسیون و مسئولین مملکت عرض میکنم اگر همون گریه ها و زجه ها و توسل به حضرت زهرا و توسل به ابا عبدالله حسین رو نداشته باشن، قطعا تو این امتحانات سرفراز بیرون نخواهند اومد. رزمنده ها جانشون رو کف دستشون گذاشته بودن، بعد برای اینکه خوب بتونن جان بدن میرفتن مدد میگرفتن از امیرالمؤمنین، گریه میکردن در خونه حضرت زهرا، آقا تو که اومدی جانتو میخوای بدی، اقدامتو داری میکنی. در کنار این اقدام کماکان زجه میزدن. چرا نباید سیاسیون این کار رو بکنن؟ چرا نباید مسئولین مملکتی این کار رو بکنن؟ حتما دارن، حتما باید نماز شباشون بیشتر از مردم معمولی باشه، حتما باید ناله زدن هاشون در خانه ائمه هدی علیهم السلام بیشتر از ما مردم عادی و معمولی باشه، حتما خود ما ناله هامون باید بیشتر از دوران دفاع مقدس باشه در خانه اهل بیت عصمت و طهارت. ابن الحسن آقای ما، مولای ما، ما رو جز به اون حد اقلیایی که باقی میمونن از این امتحانات و غربالهای سخت آخر الزمان قرارمون بده. این امتحاناتی که در آخر الزمان رخ میدن ریزشها خواهند داشت، البته رویشهای بسیار زیبایی هم خواهند داشت. فضا رو فضای امتحانی باید قرار بدیم. خدا شوخی نداره، امتحان رو قطعا خواهد گرفت. این امتحان رو در برخی از روایت ها اسم غربال روش میگذارن، غربال، علک میکنن، سرن میکنن، یه عده‌ای رو میریزن بیرون، یه عده دیگه باقی میمونن. ما نباید بیفتیم تو این امتحان. جالبه در روایات هست میفرماد تو این امتحان بعضی ها ایمانشون میشکنه. دقت بفرمایید، مادرهای ارجمند که بچه تربیت میکنن اینو خیلی دقت کنن، پدرها، جوانها اینو خیلی دقت کنن. میگم تو این امتحانات بعضی از ایمان ها میشکنن، منتها دو چیز شکستنی داریم، یکی شیشه، یکی کوزه. کوزه میشکنه دیگه جمع نمیشه، شیشه بشکنه دوباره تو کوره میذاری جمع میشه، درسته؟ کوزه که شکست بیاد بریزی دور، خاکش هم بار پخته دیگه به درد کوزه شدن نمیخوره. شیشه که شکست دوباره میریزیش تو کوره، ذوب میشه، دوباره یه شیشه، یه بلور دیگه، یه ظرف دیگه میسازی. بعضیا تو این امتحانات شکست میخورن ولی دوباره بلند میشن، دوباره جوش میخوره ایمانشون، دوباره شکل میگیره ایمانشون، دوباره در کوره گداخته میشن، داغ میشن، نرم میشن، استعداد شکل گیری پیدا میکنن.
بعضی ها متاسفانه تو این امتحانات، تو کوران امتحانات میشکنه ایمانشون، دیگه قابل بازیابی نیست. خواهش میکنم از همه خوبانی که دیگه این ایام تو این سالهای باقی مانده تا ظهور در خانه آقا امام زمان علیه السلام میرن، با یه درد جدی، با یک نگرانی جدی، با یک ترس واقعی در خانه حضرت برن و استمداد از حضرت بطلبن. آقا زودتر تشریف بیارید مولای ما. چرا؟ برای اینکه آقا اگر زیاد طول بکشه این امتحانات معلوم نیست چی به سر ما بیاد، ما نگران خودمون هستیم. حالا بنده اینو دارم خیلی آروم به شما عرض میکنم، فضا همچین زیاد متشنج نشده در امتحانات سخت الهی، ولی شما یقین داشته باشید ائمه هدا بارها وقتی با قسم به لفظ جلاله به ما خبر میدن غربالهای قبل از ظهور غربالهای سهمگینی است، ما به تضرعات و گریه ها و زجه های فراوانی مبتلا خواهیم شد در خانه اهل بیت. از این امتحانات دو تا از این موارد رو خدمت شما تعریف بکنم که در روایات آمده. یکی از این روایات اینه، میدونید ماها برای سادات احترام قائلیم، باید هم این طور باشه، هر کی به پیامبر اکرم احترام قائله برای سادات احترام قائله، ولی امتحانهای آخر الزمان شوخی نداره. ما برای علما احترام قائلیم. دو نمونه از این امتحانات آخر الزمان مربوط میشه به فتنه هایی که بعضن از خانه کسانی که اهل علمند نشأت میگیره. این احترام علما رو زیر سوال نمیبره. از صدر اسلام تا الان هیچ وقت مطلق نگری وجود نداشته. این هوشیاری ما رو میخواد. یک سری از امتحان‌ها و فتنه‌ها اینجوری شکل می‌گیرن. چقدر باید مواظب بود. اونایی که دنبال آقا امام زمان می‌گردید تا لحظه‌های بسیار زیبای ظهور که ان شاء الله به همین نزدیکی هاست خواب راحت نباید کرد. اگر سخن من تلخه ببخشید، اگر فضاش بود میتونستم روایت ها رو یکی یکی بخونم تا ببینید بنده اصلا مبالغه نمی کنم. تازه خدا وکیلی علما در مجلس حضور دارن، همه اهل شما اهل فضل هستید، میتونید به روایت ها مراجعه کنید، به روایت ها مراجعه کنید. من خیلی نرم دارم گزارش میدم، خیلی آروم دارم گزارش میدم. فتنه هایی که سرچشمش بعضی از اوقات وقتی بررسی میشه میبینی از خانه یک عالم دینی بلند میشه، یا فتنه هایی که بررسی میکنی میبینی در آخرالزمان از خانه سادات بلند میشه، چون مردم به سادات احترام میگذارن. شیطان بخواد مردم رو گمراه بکنه بهتر از این طریق. آمار داریم، میفرماید خروج توسط مهدی ما انجام نخواهد گرفت مگر اینکه 12 نفر از بنی هاشم دعوت میکنن مردم رو به جای خدا به نفس خودشون، نفسانی مردم رو دعوت میکنن. شما باید دنبال 12 جریان انحرافی باشید که یکی یکی در دل تاریخ قبل از ظهور باید رخ بده. حالا باید جریان انحرافی رو از اون جریان سالم تشخیص بدی. خب بله دیگه، آقاتون نمیاد تا این اتفاقها نیفته، تا ما نتونیم تشخیص بدیم عالم خوب با عالم بد فرقش چیه، ما اینا رو تشخیص بدیم. از امام رضا علیه السلام روایتی نقل شده درباره یکی از امتحانات آخرالزمان میفرماید ان من ينتحل مودتنا اهل البيت من هو اشد فتنتن على شيعتنا من الدجال. دجال رو داستانش رو حتما شنیدید. دجال چیه داستانش؟ یه عامل منحرف کننده ای است که در آخر الزمان پیدا میشه، مختصاتی داره، براش 7-8 تا دست در روایت ها ترسیم کردن. یه دستش شرابه، یه دستش ساز و آوازه، یه دستش مثلا نمیدونم هرزگیه، تعابیری که به کار نبرم. در روایت ها اومده این مردم رو توجهشون رو جلب میکنه. مفسرین درباره دجال معمولا میگن که دجال این موجود یک چشم که همه بهش توجه میکنن و همه فریب میخورن و قبل از ظهور نابود میشه این موجود یک چشم. معمولا درباره دجال گفتن دجال شخص نیست، شخصیته. وقت بهترین مصداق رو برای دجال رسانه‌های صهیونیستی دونستن که مردم عالم رو به فساد و هرزگی دعوت می‌کنن. همون رسانه‌هایی که صهیونیست‌ها برای نابود کردن فرهنگ مسیحیان و مسلمان‌ها به کار گرفتن تو جهان معلومه. این دیگه چیزی نیست که ما بخوایم در موردش زیاد صحبت کنیم. فتنه دجال در آخر الزمان فتنه سهمگینیه. ولی انگار دجال بین ما شیعیان زیاد مؤثر نیست. امام رضا میفرماید در بین شیعیان ما و دوستان ما فتنه این شکل میگیره که شدیدتر از دجاله. عجب. بله، عوامل انحراف بخش، انحراف منحرف کننده ای، اغوا کننده ای در بین دوستان ما ممکنه شکل بگیر. ممکنه رو من ببینید به احترام میگم، امام رضا میفرماید ممکنه، میفرماید قطعا عوامل منحرف کننده شکل میگیره، فتنه شون بدتر از دجاله. امام رضا فتنه اینا که بدتر از دجاله، مگه اینا چیکار میکنن؟ ما رو راهنمایی کن. اون کسی که داشت این کلمات رو از امام رضا میشنید گفت آقا این فتنه ای که بین دوستان شما اهل بیت پدید میاد، این فتنه رو به ما معرفی کن. چجوری اینجوری میشه؟ فقلتو به مازا؟ قال به موالات اعدائنا و معادات اولیائنا. امام رضا علیه السلام فرمود علامت این فتنه اینه، یه گروهی از دوستان ما هستن با دشمنان ما دوستی میکنن، با دوستان ما دشمنی میکنن، این علامتشونه. وقت ببینید فتنه چی میشه آخرش. میفرماید اذا کان کذلک اختلط الحق بالباطل، وقتی اینجوری باشه حق و باطل با هم قاطی میشن. و اشتبه الامر، امر مشتبه میشه. فلم یعرف مؤمن من منافق، مؤمن دیگه از منافق شناخته نمیشه. من دعا بکنم بگم خدایا امتحانات سخت در آخر الزمان از ما نگیر، دعا کنم؟ آیین دعا کنم؟ نظر بدید. هیچ کس نمیگه دعا کن. بله من مقدماتشو عرض کردم، نباید بگیم خدایا امتحان از ما نگیر. همون دعایی که کردیم یه بار دیگه تکرار بکنم. خدایا به حق ذات مقدس نازنین، وجود مقدس نازنین آقا امام زمانمون، به حق همه این خونه های شهیدی که در این منطقه به زمین ریخته شده، در دفاع مقدس عموماً به زمین ریخته شده، ما رو در امتحانات سخت آخر الزمان سرفراز و پیروز نگهدار. اگر ما در این امتحانها ظرفیت داشته باشیم خدا امتحان میگیره. الان علامتاش هم هست، معلوم میشه مردم ما خیلی شایستن که امتحانهای سخت گرفته میشه. ببینید این یه علامت خیلی قشنگه. اگه ما مردممون اینقدر شایستگی نداشتن امتحانات سخت گرفته نمیشد. معلوم مردم ما شایستگی دارن، معلوم خدا انتظار داره از ما. به به چه آدمای خوبی، به به آفرین آفرین. خب حالا یه امتحان سخت ازت بگیرم ببینم. خدا از شما خوشش بیاد بیشتر سخت‌تر از شما امتحان خواهد گرفت. فتنه شدیدتر از دجال در میان شیعیان رخ میده. ملاک شیعه دوستی با دشمنان. یه زمانی حضرت امام فرمانده نازنین و با عظمت دفاع مقدس که حتما به پیامهای حضرت امام در روزها و سالهای پایانی جنگ مراجعه کنید، وقتی قطعنامه رو پذیرفتن چقدر بر دشمنی با دشمنان تأکید میکردن. این پیر عارف چقدر تأکید میکرد که هیچ وقت این دشمن دست از دشمنی بر نمی‌داره و هیچ وقت نبرد ما با او تمام نخواهد شد و هیچ وقت شما هم دست از دشمنی با او بر ندارید، دست از هوشیاری در مقابل او بر ندارید. چقدر دردمندانه این کلمات رو امام میگفتن. وقت میبینید امام یه مطلبی رو بیان میفرماید، میفرماید هر موقع دشمن ما رو تایید کرد معلوم میشه کار ما خرابه. در روایات داره خدا بالاترین کمکی که برای مؤمنان میفرسته حرکات دشمن خواهد بود. تو رو تایید کرد کارت خرابه. دشمن هیچ وقت خطا نمی کنه و این وضعیت رو همیشه داره. ما اهل چه روضه‌ای هستیم؟ ما وقتی خیلی حاجتمند میشیم و گرفتار سراغ کیو میگیریم؟ وقتی میخوایم یه غریبه ای رو بفرستیم کربلا که نتیجه بگیره سراغ کی میفرستیم؟ یه جوانی با تاکسی داشت من رو میرسون تهران چندین سال پیش، برسم به یه مجلسی از قم میومدم، هی گرفتاریاشو تو راه گفت، آخر که رسون ترمینال همه رو گفتم منو یه کمی دیگه ببر کرایشو بهت میدم، خیلی دیرم شده. تو راه که منو میبرد گفت خب حاج آقا تو بگو من چیکار کنم آخه با این همه گرفتاری. من دیدم که این گرفتاریاش واقعا خیلی سنگینه. گفتم توسل به ائمه هدا پیدا بکن. گفت توسل یعنی چی؟ گفتم مثلا از ائمه خدا، از ائمه هدا بخواه که اینا برن از خدا بخوان گرفتاریای تو برطرف بشه. دعای خوبان در حق آدم مستجابه، استغفار پیامبر. گفت راستی میدونی که من شیعه نیستم. گفتم ها پس حالا بالاخره توسل به خوبان اثر داره. گفت من قبول دارم اهل بیتو، من بچه های پیغمبر رو دوستشون دارم، چجوری توسل پیدا کنم؟ به کی توسل پیدا کنم؟ کیو شفیع قرار بدم؟ بگم بابا آقایان خوب برید از خدا بخواید خدا گرفتاری منو برطرف کنه. آدم التماس دعا به مؤمنین میگه. من خوب دیدم که ایشون تازه وارد این عرصه است، یه آدرسی بهش بدم که مطمئن باشه. گفتم متوسل به قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس بشو. تو دلم هم گفتم عباس آبرو ما رو نبر یا آبرومون رو حفظ کن که آبرو خودت. یقین داشتم جوابشو میده. گفتم عباس رو میشناسی؟ گفت آره، برادر حسین که تاسوعا به شهادت رسیده. گفتم نه، تاسوعا به شهادت نرسیده، عاشورا به شهادت رسیده، همه عاشورا شهید شدن. گفت چرا تاسوعا رو برای ابوالفضل میگیرید شما؟ دیگه من شروع کردم روزه خوندن براش، یه قطره اشکی هم گوشه چشمش جاری شد. گفتم آخه تاسوعا عباس مرد، عاشورا به شهادت رسید. گفت یعنی چی تاسوعا عباس مرد؟ گفتم تاسوعا شمر نزدیک خیمه حسین شد، با یه صدای مهربانی عباس رو صدا زد، انقدر عباس به غیرتش برخورد کرد که گویا جان داد. حسین صدا زد عباس هم شمر صدات میزنه. چهره عباس رو که نگاه میکردی میدیدی عباس داره میمیره. شمر نامرد، تو دشمن حسین منی، چرا من رو داری مهربان صدا میزنی؟ حتما بین ما گرفتارانی هستن، هممون گرفتاری هایی داریم. امروز در خانه امام زمان بریم کنار نهر علقمه از ابوالفضل العباس مدد بگیریم. آقا یا ابوالفضل، کنار نهر علقمه هرچی از خدا خواستی خدا بهت نداد، گفتی برای
حسینم علمداری کنم دستات افتاد. گفتی لااقل مشک خالی آب، مشک آب رو به خیمه ببرم، مشک خالیت رو خدا به تحویل داد. گفتی خدا یک بار دیگه حسینم رو ببینم، به چشمان تیر زدن. عباس تو هرچی از خدا بخوای خدا بهت میده. به جمع ما نگاه کن، در اشاراتی ما دریافت کردیم این مطلب رو که امام زمان علیه السلام فرموده باشند هر جا روضه عموم عباس باشه منم هستم. یا ابوالفضل عباس برای انقلاب ما هم کماکان علمداری کن، برای حاجت ما مهربانی کن. آقا این جوون رو چند وقت بعد من دیدم، 2 ماه بعد از اون طرف خیابون دیدمش، یه ندایی بهش دادم، دستشو بالا برد، فریاد زد فلانی عباس همه مشکلاتمو حل کرد. اون وقتی که داشتم این صحبتها رو از عباس براش میکردم عشق میریخت، بهش گفتم میدونی الان ابوالفضل داره ما رو نگاه میکنه؟ گفت واقعا میگی؟ گفتم بله. بعد خواب این شهیدی رو که داستانش رو براتون تعریف کردم اول منبر رو براش تعریف کردم. گفتم من خودم یه شهیدی رو خواب دیدم، بهش گفتم محسن چیکار میکنی اون طرف؟ گفت اون بالا نشستیم نگاه میکنیم، هر کی کمک بخواد کمکش میکنیم. قبل از عملیات ولفجری خودم این شهید محسن رو خواب دیدم. عجب فرد قدرتمندیه. خدایا به حق ابوالفضل العباس، ابوالفضل العباس را همیشه دستگیر و یاور ما قرار بده. در فرج آقا من تعجیل بفرما. صلواتی نهد بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.